بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 204، شنبه 11 دی 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث ایمان و عمل صالح رسیدیم. الان داشتیم بحث ایمان رو مطرح میکردیم و در بحث ایمان حقیقت ایمان رو گفتیم یک حقیقت قلبی است، یک باور قلبی است، یک اعتقاد قلبی است، یک معرفت قلبی است. اینا رو توضیح دادیم، عرض کردیم که این معرفت قلبی، این باور قلبی عملا یک کنش قلبی هم هست، عمل قلبی هم هست، از طرفی یک نوع گرایش قلبی هم توش هست، یا به نحو لازم یا به نحو عین توش هست. یعنی یک نوع دلدادگی، به تعبیر دیگر قلب، روزنه قلب باز میشه، معرفتی در اون قرار میگیره. الان دارم تسامحی میکنم. روزنه قلب باز میشه، معرفتی در اون قرار میگیره. این معرفت در دل جای میگیره که میشه باور قلبی، عقد القلب، گره قلبی. فقط ذهن نیست، عرض کردیم فرق است بین ذهن و قلب. قلب توضیح دادیم حقیقت انسانی است. اونجا هم کنش درش هست، اقرار هست و به اصطلاح اعتراف هست، اعتراف قلبی هست، یک نوع عمل قلبی. این اقرار و این اعتراف یک نوع عمل قلبیه، ولی در کنارش هم یک نوع دلدادگی، یک نوع شور، یک نوع به اصطلاح غرق در نورانیت شدن، احساس سبکی، امثال اینها هم همراه ایمان خواهد بود. بعضی ها کلن ایمان گذاری رو میذارن کنار، توضیح دادن ایمان گذاره‌ای هم با همین صورت مسئله، گذاره‌ای باشه بیاد بخوره به قلب، ایمانه، قلب در قلب قرار بگیره، ایمان. و بعضی هم میگن ایمان اصلا نباید گذاره‌ای باشه، نمیدونم به شعور و دلدادگی معنا میکنن، خودشون متوجه نیستن. فضای معرفتی رو نمیشه حذف کرد، خواه معرفت شهودی باشه، خواه معرفت حصولی باشه، ولی اینها باید خواه فهم حصولی باشه، خواه فهم شهودی باشه، هر چه باشه باید توی دل جای بگیره، دل اذعان کنه و در کنارش یک نوع دلدادگی هم نسبت بهش پیدا کنه، یا به عنوان لازم یا به عنوان ذاتش. به هر ترتیب اینجوری اصل ایمان هست. خب و تو قرآن هم نگاه کنید این هست. من دیگه الان قسمی نبود که اینا رو دیگه تو آیات پی بگیرم تمام اینها رو، اگر میگرفتیم خیلی مفصل میشد و میشه تو اینجاها توضیح داد. مثلا این آیه 193 آل عمران نگاه کنید، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. این تعبیر رو ببینید، منادی از آمده ندا داده که بیاید ایمان بیارید، ایمان بیارید به ربتون. فامننا، امننا یک فعلی است انجام شده، یک کاری انجام، اما کار قلبی. فامننا یعنی عمل قلبی توش خوابیده، مثل یا ایها الذین آمنو، آمنو که گفته میشه یعنی از ما خواسته، یک کنشی است که ما باید انجام بدیم، یک حرکت رو به جلو دوباره است که باید انجام بدیم. این حرکت دوباره رو به جلو عملا یعنی چی؟ یعنی کنش، کنش قلبی است. دل را باید در این زمینه محکم کرد، دل را باید به اعتراف واداشت، دل را باید به اقرار واداشت. اینجوری و این کار رو باید بکنیم. فآمنا، ایمان آوردیم، این کار رو کردیم خدایا. و اون حالت شور معنوی تو این آیه هم خیلی زیاده، ربنا اننا سمعنا، نفس این سبکی که اون گفته میشه و همراهی کردن ها و اون دلدادگی ها هم توش خوابیده. و تو در مورد دلدادگی هم خیلی از این آیات که عملا فضای ایمانی رو، فضای دلدادگی، فضای همراهی، دل محکم میشه، نمیدونم دل مایل میشه، تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، این میل میاد و امثال اینها میشه توضیح. از طرفی معرفتون بالقلبم که دیگه باید واضح باشه، چون تعبیر این آیه چیه؟ ان آمنو به ربکم، این رب و متعلقش این رب و لذا یک متعلق معرفتی داره و متعلق معرفتیش هم توضیح دادم چجوری در میاد و گره در قلب خورده میشه. فآمنا، ایمان آوردیم به رب خودمون که رب ماست، ایمان آوردیم که خدا رب ماست، ایمان اینجوری. خب این تا این رو میگه یه مفاد معرفتی هم داره. خب این رو قبلا گفته بودیم، به همین مقدار اکتفا میکن. فقط یه وعده‌ای کرده بودیم که باید توجه داشت، چون این ایمانی لوازمی داره در سطح عمل، افزون بر اینکه خود عمل قلبی است، یه لوازمی رو در سطح عمل داره که لذا باعث میشه تا ایمان آوردی به خدا، خب تابع دستورات خدا باید باشم، باید نمیدونم نماز بخونم، روزه بگیرم، نمیدونم هر چی که دستور خداست، باید حلال و حرام رو مواظب باشم، باید جانب خدا رو در تمام مسائل شرعی مراعات کنم، اینها هست. لذا تو روایات ما اینجوری اومده در مورد ایمان. مثلا امام رضا علیه السلام فرمود الایمان عقد بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالجوارح. تعبیر ببینید، تعبیری که در این کریمه آمده، ایمان عقد بالقلب، گره در دله و به زبان آوردن لازمه ایش نگفت من قبول دارم، به زبان میارم، اذعان میکنم، به زبان میگویم من خدا رو قبول دارم، و عملان بالجواره، در جواره و اعضای جوارش هم تبدیل میشه به عمل، تبدیل میشه به اینکه نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، خمس بده، زکات بده، نمیدونم چه، اینا عملان بالجواره. یا این تعبیر رسول الله، الایمان معرفتون بالقلب و قولون باللسان و عملون بالارکان. این تعبیر هم باز همینه، عملون بالارکان. در این تعبیر از این دست زیاد بود که ما قبلا خوندیم. یا امام باقر میفرماد الایمان اقرارون و عمل، هم اقرار قلبی و هم عمل کردن. چرا این شکلی میشه؟ واضحه، هر چی که در ساحت دل پذیرفته شد لوازم او را، دل یعنی باور کردید، وقتی باور کرد لوازمش هم میپذیره، لوازمش هم میپذیره. صرف این نیست که من دوست دارم که مؤمن باشم، نیست، باید حقیقتا مؤمن باشم. حقیقتا مؤمن باشم معنی چیه؟ این هر چی خدا گفت بپذیره، خودش لازمشه. اینه که معمولا در شریعت اینها آمده، ولی اساسا باز خود شریعت نگاه ایمان رو از همون معرفت میتونه، همون معرفته، ولی لوازمی داره و معمولا اصلا با همین لوازم میتونیم بفهمیم ایمان مستقر شد یا نشد. اگه این ایمان مستقر نباشه، چون این لوازمی نداره، نمیاد، گهگاهی تخطی میکنه. این حدیث رو بله، الایمان لیس بالتحلی، من ببینم کجاست، اینجاست، الایمان بله در بیان رسول الله است، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن الایمان ما خلص فی القلب و صدقه الاعمال. ایمان به ظاهر سازی نیست که ایمان بشه تحلی، ولا بالتمنی، صرف اینکه من دوست دارم و آرزو دارم و میخوام برسم نیست. ایمان آنیست که خالص میشه در قلب، میشه معرفت قلبی، و صدقه الاعمال، اعمال او رو تصدیق میکنه، یعنی عمل نشان میده او را، عمل نشون میده که این تو قلب خالص شده. درست مثل که میگه مادر وقتی به جد به فرزندش علاقه داره، این علاقه تبدیل میشه به چی؟ در عمل ظاهریش حامی بچه است، محافظ بچه است، اظهار محبت میکنه، همه کار انجام میده. چرا؟ چون لازمه اون چیزیست که در دل داره. اصلا کنش انسانی همیشه اینه، یه ریشه باطنی داره، اون باطن است که خودش میکنه به سمت ظاهر. لازمه اون باطن ظاهره، اما گاهی ظاهر رو شما در محله اسلامی باشید ایمان نشد باشید ظاهر رو دارید ولی لزومی نداره به باطن رسیده باشید، ولی به باطن رسیده از ساعت باطن خودشون میکشونه به سمت ظاهر. این چیزیست که در شریعت ما این رو میفهمیم در برابر بعضی ها که در ایمان اخذ عمل نکردن. ما اصلا فرق ایمان رو با اسلام در همین میدونیم که عمل جدیست، عمل واقعیست، یعنی حتی عمل رو گاهی کسی که مسلمانه به حسب ظاهر عمل جدی نیست، گهگاهی هم فرصت بکنه انجام نمیده، ولی مؤمن که شد اصلا معنا نداره، تا ایمان میاد لازمش. لذا تو روایات ما این اومده. خواستم بگم اگه در روایات ما اون دوتای بعدی آمده که هم به زبان میاد هم به عمل، به خاطر اینکه از لوازم میشه، معنا نداره انسان غرق حق بشه، دل داده به حق بشه، اقرار قلبی بکنه، بپذیره نظام عالم خدایی داره و بعد هیچ اعتنایی به خدا و هیچ اعتنایی به دستورات خدا و هیچ جانبداری از خدا در صحنه عمل نکنه، معنا نداره. باید در تمام صحنه ها خود رو نشون بده. این در مورد این بحث. اما باز اینجا تعبیری است در مورد مرجعه، نگاه کنید که اونها میگن الایمان قول بلا عمل و رسول الله لعنت میکنه مرجعه را، ولا یقبل ایمان بلا عمل، باز از رسول الله تو همین زمینه، ولا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان، ایمان بدون عمل پذیرفته نمیشه. ما اینو حالا بعدا بیشتر میرسیم و توضیح میدیم. خب باز ببینم حدیث دیگری اینجاست. خب بگذاریم. بعدا انشاءالله نسبت ایمان و عمل رو خواهیم گفت. میگذاریم حالا میگذاریم از این بحث. اما بحث بعدی که به نظرم دیگه اهمیت داره از این بعد دیگه جدی باشه و اون اینه، چجوری ایمان رو باید افزود و چجوری باید ایمان آورد؟ راه داره یا ایمان چون صنع الهیست، معرفت صنع الهیست، ما اصلا راهی نداره، خودش باید بیاد و خودش اینجوریه. من یه حدیث رو خوندم، ذهنم هست حدیث رو خوندم که ایشون حضرت فرمود در اینی که این صنع خداست اما شما هستید که میل پیدا میکنید اینا. این رو باید به صورت یک بحث جدی بهش نگاه کرد و تقریبا اتفاقا یکی از چیزهای جدی به لحاظ هم دستور العمل هم به لحاظ بحثای سلوکی نیاز بهش داریم همین بحث اینه که چگونه ایمان رو افزود. به من بگید میگم کل اون چیزی که در سلوک میذاره برای افزودن ایمان و جلو رفتن از یک منظر، یعنی اینجوری. ولی حالا میخوام اینو تبیین کنیم چطور میشه، چی میشه. این بحث مهمی است و من معتقدم این بحث گره میخوره بحث فطرت، باید از بحث فطرت شروع کرد و اساسا اون رو توضیح داد. اولا از اونجا هرچند میشه با بحثای نمیدونم استدلال عقلی و اینا گفت، ولی اصلش استدلال عقلی نیست، چون استدلال عقلی هم میتونه باشه ولی به جان اصابت نکنه. باید حالا عرض میکنم ببینید چجوری. ببینید ما یه بحثی است تو قرآن آمده، فطرت همه انسان ها حتی کافر خدا جوست، خدا خواهه و خدا رو میتواند بیابد و میابد به حسب فطرت در هر انسانی خوابیده، حتی کافر. لذا در قرآن در مورد این فطرت قلبی که فطرت معرفت فهم معرفت فطری به حضرت حق هست این آیات آمده. مثلا ببینید آیه، بله آیهش ننوشتم شمارش رو ولی یادم نیست، فقیم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، مکرر این رو داشت. خب این چی میخواد بگه؟ میگه دین حنیف در فطرت هر انسانی هست، دین حنیف تو هر فطرت الله التی فطر الناس علیها، این تو نهاد هر کی هست. فطر الناس صحبت الان انسانهای عادی، انسانهای خاص نیست، انسان‌های مؤمن برتر نیست، تو هر دلی هست. و بعد قرآن این رو توضیح داده همین کافر گهگاهی در زحمت که میفته جای حساس که میشه با اینکه کفر میورزه باز خدا رو قبول داره، یعنی اون موقع این نهاد خدا جوش بالا میاد که حالا با توضیح داد چرا هست. آیه 7 سوره اسراء، اذا مسكم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه. انگامی که به اصطلاح یک سختی برسه، اون جایی که دیگه ضر فی البحر که گفته میشه یعنی جایی است که دیگه تو دریا میبینی هیچ چیز نیست که پناهش بشه، جایی نیست که به پناه ببره، داره غرقم میشه، حتی یک تکه چوبی هم پیدا نمیکنه دستش بگیر. اینجوری در تصویر کنی خیلی واضح میشه قرآن داره چی کار میکنه. اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه. همین کافر، همین مشرک، چیزای دیگه‌ای رو میخون، این موقع همه گم میشه، خدا فقط میمونه. چی شد مگه؟ عملا مگه چی شد؟ اگه خوب بخوایم تحلیل کنیم، در نهادش بود، خروارها مشکلات روش ریخته بود، اصلا پیدا نبود. خروارها آلودگی روش ریخته بود، پیدا نبود. ولی این لحظه چی شد؟ ذل من تدعون الا اياه، همه گم شد، فقط خدا مون. چرا؟ اونجا تازه اون چی که در درون به نهاد هست به دلیل شرایط خاص باعث آنی که در درون هست، این آلودگی زد کنار. نه اینکه نبود، اگه نبود که معنا نداره که ذل من تدعون الا اياه. اون معرفت فطری در دل همه هست، دقت میکنید، معرفت فطری تو دل همه هست، و لذا کافر با اون همه کفری که داره و اصرار بر کفری که کرده در دریا که داره غرق میشه، هیچ کس رو پیدا نمیکنه، ما التجا به خدا میکنه. که من دیدم صدرا یکی از ادله اثبات خدا رو همین قرار داد، گفت این رو معمولا عارفان، طریق عارفانه، طریق عارفان برای اثبات خداست. یعنی چطور شده این موقع همه رو گم میکنی خدا رو میخونی؟ این ارتباط وجودی حقیقی که داریم و معرفت حقیقی که در دل هر کسی هست، نهفته هست، پنهانه. تعبیر میکنن گنج پنهان، گنجیست در همه هست پنهان. یا این آیه 53 نه، ما بکم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منهم بربهم يشركون. میفرماد که ما بکم من نعمت، هر نعمتی است از خداست، ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وقتی که بهتون سختی، مشکل، مصیبت و بلای سنگین میاد، اونجا به سمت خدا زاری میکنید، تجعرون، به سمت خدا زاری میکنید. یعنی چی؟ یعنی خب همین افرادی هن که اصلا گاهی میگه من خدا رو قبول ندارم، گاهی هم بعدن هم مشرک میشه، ولی اون لحظه که پرده کنار میره میبینه خدا رو. در حقیقت کار زور، کار اون صحنه‌ای که موقعیت بلایی است، اینه که اون پرده رو کنار میزنه، نه یعنی در ما نیست، پرده کنار میده، آدم به سمت خدا تجعرون، به سمت خدا رو زاری میکنه. خب چرا قبلش نبود، چرا بعدش نبود؟ میگیم چون در دلش هست، خروارها مشکل داره، بر سرش ریخته بسیار، اصلا این رو مثل خفه کرده بسیار، ولی وقتی این پرده ها کنار بره، اون مصیبت ها گاهی باعث میشه لحظه اساس که دیگه هیچ کسی میبینه این ارتباط رو داره و او رو میخوانه و حتی طلب میکنه. ما اینو تعبیر میکنیم به معرفت فطری، این تو همه هست، که بعدن هم ما از ایمان چه تعبیر کردیم؟ نور معرفت دیگه. این معرفت رو همه در دل دارن، این نیست که هیچ نیست. این یک پایه فطرت. یک پایه دیگر فطرت که ما میتونیم ازش یاد کنیم، آن گرایش های فطری به خداست. گرایش، اینی که گفتم معرفت رو گفتم، اشاره داشتم به معرفت، گرچه همین آیاتی خوندیم تو جنون گرایش هم قابل، ولی معرفت اصلش معرفتی که هست، ولی یه دست گرایش به خدا در ما هست، میل. یعنی در فطرت، اگه فطرت به حال خودش بذاری، به سمت خدا میکشه، به سمت اصلش میکشه، حنین جز به کل، حنین فرد به اصل، حنین به اصلا جلوه به سمت صاحب جلوه، اصلا این حنین میل هست. به تعبیری هر کس به سمت وطن خودش، به سمت اصل خودش میکشه، به لحاظ وجودی عرض میکنم، فطرت یک حقیقت وجودی هستن، کاری به مفهوم و ذهن و اینها نداره. میل وجودی در ماست. این میل وجودی چیز عجیبی است در انسان، در همه موجودات، هر کسی به هر شکلی، مثلا در مورد خدا نه، اصلا کلا در وجود یک امیال وجودی است. در وجود به صورت امیال وجودی است، میلی است، کششی است وجود داره. علامه طباطبایی تو این بحث‌های اعتباریات که می‌خواست توضیح بده گفت کمالات هر شی را در آن شی به صورت یک میل قرار دادن، یک احساس. بعد میگه این احساس باعث میشه که چه میشه. داد کمالات مثلا میل به غذا. خب میل به غذا برای چیه؟ نباشیم میپاشیم از بین میریم. این تو وجود قرار داده، نه یعنی آقا تو فکر کن تصمیم بگی تازه بشه. نه، قبل از فکر اصلا این تو میل در ما هست. واسه است با فکر نیست، با استدلال نیست آدم بپذیره. این میل در ما هست، میل وجودی. دقیقاً میگه میل وجودی تو هر کمالی، هر کمالی که الان مثلا میگیم غذا، بسیار میل جنسی تو انسان قرار داده شد، تو حیوان قرار، تو هر جایی که قراره تولد مثلی باشه این میل هست. خوش به عنوان یک میل قرار داده، نه یعنی آدم بشه فکر کنه. نمیگم انسان نمیتونه فکر کنه، میخوام بگم یعنی پیش از فکر، پس از فکر این میل پاورجاست، یا باش میجنگیم یا نمیجنگیم، اون پاورجا، ولی اصلش در ما هست. این دقت کنید، ما اینو میگیم میل وجودی. دقت میکنید، شدیدترین میل وجودی انسان میل به خداست، وجود دادن. حالا شدید رو الان من احتیاج ندارم، فقط میل بگم کافیه، ولی واقعیتش اینه. شدیدترین میلی که در ماست اینه، میل وجودی در ماست. ازش تبیه میکنن چی؟ خداجویی، خداخواهی. قبلا من تو این بحثای نفس بود، ظاهر نفس اماره، توضیحی در مورد میل فطری ما به خیرات، یعنی میل فطری داریم به کار خیر، میل وجودی داریم. توضیح دادم که آقایون رو رفهم تو میگن که شهید مطهری ازش ما به خیرگرایی، خیرگرایی در انسان هست. شهید مطهری در مورد همین گرایش ها طبیه ما خداگرایی در ما هست، خیرگرایی در ما هست، زیباگرایی در ما هست، یعنی انواع میل ها و گرایش های وجودی که در ما هست و شون نام برده اونجا. یکیش مثلا زیبایی گرایی است. نفس زیبایی آدم جذب میکنه، نفس خدا آدم جذب میکنه، نفس خیرات آدم جذب میکنه. حالا اینو بحث فطرت دارم عرض میکنم، نه بحث نفس. توضیح دادم اینا رو بحث نفس، نه به لحاظ فطرت. فطرت این میل به سمت خدا رو هم داره. ببینید این سرمایه است. بعضی خیال میکنه خب این که سرمایه، اتفاقا خیلی سرمایه است. تو فقط شرایط رو فراهم کنی این میل خودش میبره تو رو، شرایط رو فراهم کنی و بعد ببینید وقتی شرایط فراهم کنی تازه این میل میاد، بعد کم کم تبدیل میشه به عشق. اون توضیح که آقای محبت و عشق به خدا، اصلا اینه عشق جبلی کامل. این آقایون توضیح میده، این آقایون عرفا ازش ما به عشق جبلی کامل، یعنی در همه ما این عشق جبلی هست. واضح است؟ همین میل وجودی رو دارم عرض میکنم. خواستم این تحلیلی که میکنم خب بگم آقایون عرفا اینو دارن، همون معرفت فطری رو آقایون عرفا دارن. عرض کردم صدرا توضیح میده، چون من بس میخوام تو فضای عرفانی درست کنم، دارم این تبیین رو الا گفتیم دیگه. هم به لحاظ به اصطلاح گرایش تعبیر میکنه عشق جبلی کامل در همه انسان ها، بلکه در همه موجودات نسبت به خداست، که تعبیر میشه علا الله تسیر الامور. اون توضیح هم کرد تا میرن به شکل تعبیر. ولی در این حال عشق جبلی کامل یکی از پایه های اساسی است. دست بر قضا تو بحث های سلوک یکی از موانی انسان شناختی که برای اینکه بحث سلوک رو تبیین کنه، یکیش همین عشق جبلی کامل. دقت میکنه، یعنی در شناخت انسان عشق جبلی کامل در انسان یک چیز پنهانه، کامله، فقط باید اینو بارزش کرد. اصلا میگن سلوک برای بارز کردن این امر کامله، این امر در ما هست. چی کار کنیم بالا بیاد این میل؟ میگن شما سلوک کن مشخص میشه این میل میاد با. الان توضیح میدم اتمام ورود میکنم. الان این حرفی هم که ما اینجا میخوام بزنیم برگرفته از روح بحث سلوک. الان اینایی که دارم اینجا میگم از بحث سلوک دارم استفاده، اونجا گفته شده ما الان دارم اینجا استفاده. پس ببینید این میل وجودی در ما هست، این عشق هست. به تعبیر دیگر او رو به حال خود بذارید، درست مثل مغناطیس میکشه و میبره. چجوری آهن رو با آهن رو میکشه میبره؟ این همچه حالتی درش هست. و حالا نه فقط او میکشه، این ور هم کشی کشش داره، یعنی از این ور این آهن هم مثل که میل داره به اون آهن رو با، همچه چیزی باده. این میل جبلی، این جوریه. این میل در ما هست. میل فطری. اینجا هم که الان گفته شده فعلیه تجعرون، زاری میکنه، زاری برای حل مشکله، ولی یک میلی هم هست که میکشه او رو میبره. و کلن در این زمینه ما اصلا اون فطرت الله فطر الناس علیها رو باید حتی بگیم چی؟ شامل آن معرفت فطری، شامل آن کشش فطری. دقت میکنیم همان گونه که ما حقیقت جو هستیم، همان گونه که خیرخواهیم، گرایش به حقیقت داریم، همان جان که خیرخواهیم، همان گونه هم خداجوییم، خداخواهیم. این در ما هست و عرض کردم بلکه چیز قوی ترین میلیست که در انسان هست به لحاظ فطرت و روح خداوندیش، روح خداوندی و فطرتش چنین است. حالا توضیح میدم، الان میرسونم به روح خداوندی. یک چیز دیگه هم باز میتونیم بگیم، یک فهم فطری از هستی داریم که میشه چی؟ خدا. فهم فطری، من اینا یادم هست تو بحث نفس توضیح دادم، ما افزون بر گرایش یک فهم هم داریم. مثلا در مورد نفس من یادم اونجا که داشتیم خیرات رو میگفتیم، بحث خیر و عمل خیر و عمل شایسته و عمل نیک، گفتیم افزون بر این که ما میل به نیکی داریم، فهم فطری هم داریم نسبت به نیک. همچنان که عقل هم، عقل فطری حصولی هم داریم به خیر، عقل حصولی یعنی به لحاظ حصولی میفهمیم، مییابیم، تبیین میکنیم که خیر این است و باید انجام داد، که عقل حصولی بود که معمولا فیلسوفان بهش اشاره میکنن. کنارش میل فطری به خیر و کنارش فهم فطری به خیر. فهم فطری یک نوع فهمه، یک نوع معرفته، اما معرفت از سنخ حضور و شهوده. میگم حضور و شهود یعنی ضعیف شده اوست، نه یعنی کلا شهودی صورت کرده باشه. دقت بکن، از سنخ حضوره نه از سنخ حصول. آنی که قبلا میگفتیم مثلا خیر را آیون فلاسفه مثل بوعلی فارابی میان تثبیت میکنن، اونا چجوری تثبیت میکنن؟ به شکل حصولی تثبیت میکنن. توضیح دادیم اینو قبلا اونجا، ولی گفتیم کنار این امر حصولی یک فهمم داره. فالهمها فجورها و تقواها، یکی از تفسیرهای غنی و قویش همینه چیه؟ یک فهم فطری در ماست. مثلا اشمعزاز رو از بدی میابیم، عمل بد، فهم داریم که اشمعز کننده است، بده، و در کار خیر شرافت رو میفهمیم، فهم شرافت میکنیم. اونجا اثبات شرافت میکنیم به شکل حصولی، اینجا فهم شرافت میکنیم به شکل حضوری. حضوری نه از اون شهودی که مثلا خیلی شهود قوی، شهود قوی میشه خیلی واضحه، ولی شهود هم نشده اینجوری. در مورد خیرات این بحثو میکردیم در اونجا، اینجا هم همینجوره. ما افزون بر به اصطلاح معرفت فطری، افزون بر معرفت فطری یعنی اونجا شهود صورت میگیره، یعنی اون لحظه میبینه وصله. افزون بر اون یک فهم فطری هم داریم، دقت میکنی؟ فهم فطری. کنار همه اینها یک کار عقلی حصولی داریم نسبت به خدا، اونم پاورجا، مثلا من این کار نمیکنم، اونم درست. ولی کنارش سه چیز دیگر هم داریم: گرایش به خدا، معرفت فطری به خدا، اونجایی که پرده کنار میره میبینیم، و یکی هم فهم فطری، یعنی نمیخواد به شهود تبدیل بشه ولی میفهمیم که خدا هست، میفهمیم به لحاظ فطری که خدا هست. این فهم چی جوریه؟ یعنی به تعبیری یه وقت من میام استدلال میکنم این برگ درخت با این همه دقائق، این همه نظم، حتما صاحب شعوری است. یکی اصلا احتیاج به استدلال نیست، تا یه همچه عظمتی رو میبینه در برگ، فهم فطری داره، اصلا استدلال نمیکنه، فهم فطری داره. طبیعی است این فهم فطری میتونه تبدیل بشه به استدلال، ولی لزوم به اون نیست. در همون ساحت فهم یک امر این رو آیت میبینه برای خدا، فهم آیت بودن و رسیدن به خدا توش هست. دقت میکنیم ما اینا رو در کار یک انسان میبینیم، در فطرت هست. خب این فطرت چیه؟ همان روح خداوندی. دقت کن چی عرض میکنم، این ستایی که عرض کردیم نگفته نمونه، این ستا به اضافه اون کار عقلی میشه چهار تا. کار عقلی چی بود؟ عقل فطری استدلال هایی داره، راحت وقتی قبول کرد این شی هست و ممکن هست پس واجبی هست، از اون توضیحات اون سب کنیم، اون پاورجاست، اون انکار نمی کنیم. من بعضی از بزرگان دیدم جوری توضیح میده تمام دین رو با همین امور حصولی حلش. حرفی نیست، من اتفاقا خوشایندم هست به این جهت که یک بعدی از ابعاد دین رو خیلی خوب توضیح داد، یعنی اومده خوب موشکافانه توضیح داد و به تعبیرشون قابل عرضه به همه است. من هیچ انکار نمی کنم قابل عرضه است، ولی کنارش چنین چیزهایی رو هم باید بدونیم. در دین اینا هم هست، یعنی چی؟ کنار آن مسئله عقل حصولی فطری برای رسیدن به خدا و اون راهی که دیم کنیم، کنار او فطرت شهودی ما معرفتی، فطرت فهم فطری ما و مسئله گرایش به خدا، گرایش فطری، فهم فطری، معرفت فطری، این ستا رو داریم کنار آن عقل فطری، این سرمایه های انسان. من عقل فطری حصولی انکار نمی کنم. از این که بعضی ها هم وقتی میخوام بحث بکنم دیگه زود میان عقل حصولی رو انتخاب میکنم، اشکالی نداره، این خوبه برای شخص، برای که کسی رو بخوای باش باب گفتگو رو باز کنه، او هم بتونه همراهی کنه، استدلالای شما رو بفهمه، واضح باشه، هیچ اشکال نه، من انکار نمی کنم، اینم خوبه. بلکه من خودم معتقدم گهگاهی کسانی از راه عقل حصولی میرسند، اون حقیقت گرایی انسان، نه بحث الان خدا گرایی، اون حقیقت گرایش به حقیقت، گرایش به حقیقت هم اون رو میل به خدا میده. دقت میکنید؟ یعنی صرف چون مهم اینه تو اون بحث به اصطلاح حصولی که گفته میشه خب حصولی خدا رو یافته، اما به دل چجوری گره میخوره؟ چجوری به دل گره میخوره؟ او غالب فیلسوفان ما وقتی اون رو درست ما زود به دل گره میخوره. یکیش میگیم به حسب تکراره و یکیش هم چیه؟ حقیقت گرایی انسان. حقیقت گرایی یک میل فطریه، یعنی کسی حقه، وقتی حق من باید بپذیرم، حق که نباید انکار کنم، خلاف واقع که نیست، واقع واقع است، من باید انکار نکنم. اینو ما میگیم حقیقت گرایی. این هم یکی از سرمایه هاست که من معمولا میگم فیلسوفان یکی از کارهایی که میکنن اینه که آن با تکراری که میشود به اضافه حقیقت گرایی نوعا تبدیل میشه به ایمان به خدا. من اون قبول دارم، یعنی انکار نمیکنم، بس او هم تبدیل میشه به ایمان و خدا، هیچ اشکالی نداره، به دلیل حقیقت گرایی، به دلیل تکرار. یعنی یه مسئله رو به لحاظ ذهنی حل کرد، به لحاظ به اصطلاح عقل حصولی حل کرد، آن عقل حصولی به دلیل حقیقت گرایی و به دلیل تکرار میاد تو دل قرار میگیره، هیچ اشکال نداره، اونم خوبه، انکار نمیکنه، اونم یک بعدی از دینه، انکار نمیکنیم. عقل رو دین هم گفته، انکار نمیکنیم، این هست بابرجا. ولی کنارش، کنار این مسئله سه چیز دیگر هم داریم: معرفت فطری، فهم فطری، گرایش فطری. این تاکید رو دیگه میکنم چون واقعش من الان شخصیت های بزرگواری در حوزه داریم، اسم نمیبرم، تمامش رو سرمایه رو میبرن سر اون قسمت، یعنی همون عقل حصولی. این کار نمیکنم، اون خوبه، راه ارتباط، خیلی سرمایه رو اونجا خرج میکنن، خیلی خرج میکنن و به گونه‌ای که مثل کل دین در فطرت هم گفته همینه. من معتقدم دین اونجا که در فطرت گفته همین قدر نیست، اینها هم هست، این سه سرمایه‌ای که گفتم هم هست. دقت می‌کنید؟ یعنی گاهی قرآن وقتی میگه اینا آیات نیست، میتونی استدلال عقلی هم باش بکنی، میتونی فهم فطری هم باش داشته باشی، مگه این آیات نیست؟ با این نمیفهمی این شب و روز چجوریه، با این عظمتی که داره چجور اینقدر منظم برای شما، یک کمی بالا پایین بشه ما اوضاعتون دگرگون میشه، میبینید چقدر خوب این فهم فطری، نگاه کن قرآن این رو آیت گرفته، میشه یه فهم فطری هم صورت بگیره، میتونه یک عقل حصولی هم صورت بگیره، هر دو درست. دین یعنی راههایی که باز میکنه، به تعبیر دیگر دین انسان رو میشناسه، تمام زوایای وجودی انسان رو میشناسه، با او به هر یک از اینا مخاطب صورت میده. دقت بکنید. حالا
جزیره کردن انسان آیا درسته؟ آخر عقل در واقع ادامه فطرته،
بله بله
فطرته.
بله بله، منم اتفاقا معتقدم اسمی گفتم فطرت عقلی اصولی، عنوان میدم همینه. مثلا معتقدم حقیقت روح خداوندی این بعد رو هم داره، آن بعد رو هم داره، مثلا عرضم همینه. اون روح خداوندی که الان من میخوام بگم، روح خداوندی هم بعد عقل حصولی را دارد، هم بعد عقل فطری رو داره. دقت میکنه؟ یعنی اینا هم با همه، اصلا من جدا نمی کنم، اصلا معتقدم. ولی وقتی افراز میشه که الان عملا افراز کردن آقایون و گاهی تمام فطرت رو خرج کجا کردن؟ عقل حصولی کردن، تمامش کردن، تمام اونجا خرج میشه و تماما با اون حل و فصل میشه. ما من نمیگم اون بده، من از امام میگم برای ارتباط با خیلی‌ها و همین کارو علامه طباطبایی این هدن للمتقین اولاک علی هدن من ربهم رو میخواد توضیح بده در همین اول سوره بقره، همه رو با فطرت عقلی حلش میکنه. میدونم جاهای دیگه علامه فطرت رو گسترده‌تر از این گفت، ولی اینجا همه رو با همین حلش کرد، همینجوری توضیح هم میده، هیچ اشکال نداره. واقعا هم یک نوع فطرت عقلی است که ما رو به خدا هم میرسونه، عقل حسودی. ولی کنارش تمام حقیقت روح مگه همین بود؟ ما عرض کردیم قلب انسانی و روح انسانی مگه همین فقط خاصیت فکری و ذهنی و حسودی است؟ یا چیزهای دیگری هم داره، ابعاد دیگری هم داره؟ ما عرض کردیم فضای گرایشی هم داره، فضای کنشی هم داره، فضای معرفتیش دو شعبه میشه، حسودی حضوری، اینجوری توضیح داده. یعنی این هست. ولی اگر فطرت رو این گونه دیدید، خب تمام اینها سرمایه انسان در فضای ایمان، چون بحث ارتباط با خدا رو میخوام مطرح کنیم، تو معادم همینجورا، تو نبوت هم حتی همینجور، بعد در جای خودش باید توضیح بدیم، الان وقتش نیست که به این رو، ولی اصلش الان بحث مدارس بشه. استاد معرفت فطری تو شهود روی میده، پرده کنار میده، خدا میبینه. فهم فطری هنوز خدا رو ندیده ولی میفهمه خدا هست و به شکل استدلال هم نیست، خواهد هست؟ دنبال اینه
میشه گفت فهم فطری بین معرفت فطری و میل فطری
از سنخ معرفته، اما معرفت فطری که من دارم عرض میکنم، ببینید اینجا حرفش اینه، آیه که میگه که زل من تدعون الایا، که امام صادق توضیح میده مگه خدا رو تو ندیدی؟ اون شخص میگه خدا رو میشه بدید، مگه تو ندیدی توی دریا داشتی غرق میشدی؟ حضرت چجوری فرمود؟ مگه تو ندیدی؟ میگه چرا، دیدم، اونجا دیدم خدا را با قلب دیدم، اونجا صحبت شهود. به تعبیر دیگر آقا حتی آدم کافرم باشه صحنه سخت پیش بیاد خدا میبینه، اصلا خدا میبینه. من دیدم بعضی از این افراد عادی گزارش هایی که میکنن خدا دیدم، مثلا میگفت من داشتم از دره میافتادم، این لحظه که داشتم میافتادم دیدم هیچ جایی نداره، یه دفعه دیدم وصل شدم به خدا، این شکل خودش گفته، خیلی جالب. بنده خدایی میگم من رفتم توی بیابانی، ماموریت داشتم، رفتم این کوه، اونجا یه جای خیلی وسیع کوه، همه جا رو گرفت، هیچ کس هم نبود، خودم بودم. اون هیبت این مکان و چی جوری و اوضاعش که تنها و اینها، یه دفعه با خدا دیدم و این شد سرمایش در تمام عمر، با همون یک خدا دیدنش تماما زندگیش داره به اصطلاح یک سمت و سو خاصی رفت. البته بعضی هستن به تعبیر قرآن بعدن بر میگردن، همینی هم که شهود کردن و بر میگردن. این شهوده، تو فطرت خوابیده، شهود فطریه که حتی کافر هم میتواند، اون که الان داشتم آیه رو میخوندم خواستم حتی کافر هم و الا دیگران دارن، این شهود فطریه. ولی این موقع از شهود نداره، ولی اینقدر دلش واضح و شفاف میگه این عالم خدا داره که حد نداره، هیچ استدلالی هم نمیکنه، فهم فطری داره، خواهد هست؟ فهم، یعنی خدا ندیده ولی میدونه خدا هست، اصلا میدونه اینجوری مشاهده دید. این اصلا این عالم رو میبینه، خدا میبینه توش هر چیزی میبینه. چرا؟ چون البته فهم فطری افراد شدت ضعف داره، مثلا بعضی هم میبینید باید مثل این همچی شرایطی پیش بیاد یا این شرایطی که ارز کنم یک شرایط شبیهی که یک دفعه در یه موقعیت بره پیش بیاد، این فهم فطری خودشو شکوفا کنه. من داشتم میگم به تفکر فطری، حتی قبلا هم تفکر فطری رو مطرح کرد، تفکر فطری گهگاهی دارد تا این فهم فطری ادامه بدین تبدیل میشه به تفکر فطری، فکری هنوز نه، فکری هم میشود نه اینکه نشود، قابل تطبیق هم بر هم است، ولی اساسا فهم فطری اینجوری. به تعبیر دیگر ما بعضی موقع شده است در یه موقعیت، من این فهم شهودی رو چند بار توی بحثام توضیح میدادم، بحث فهم شهودی، اون سبک فهم شهودیه، فهم شهودی یعنی فهم روی میده، دیده نمیشه ولی فهم روی، این هم چه حالتیه، دیده نمیشه ولی فهم روی میده. این برای من مهمه در کل کار، و انسان ها اکثری اینجوری هست، معرفت شهودی نیست ولی فهم فطری هست یا گرایش فطری هست، دقت بکنید اینا رو واضح شد. خب این سرمایه های ماست. با این توضیح تمام اینها زیر سر چیست؟ زیر سر اون روح خداوندی. فطرت با نفس اماره چه فرقی داشت؟ گفتیم اون روح خداوندی تعلق به بدن میگیره، اون جهت نفسش میشه. خود روح خداوندی به حسب خودش بدون تعلق فی حد ذاته به خودش که نگاه کنید، این فطرته. واضح است؟ کسی این رو بتونه درست کنه، اصلا رمز بحث ایمان به دست ما اومده. چجوری میشه باید ایمان نفزود؟ یعنی با همین میشه توضیح داد که چگونه میشه باید ایمان رو افزود. تو قرآن کریم به این تعبیر آمده، آیه 88 اسراء، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از روح میپرسن، روح از امر ربه، از ملکوت عالمه، درسته؟ روح خداوندی که در ماست از ملکوت عالمه، این دقت کنه، از انسوس، از عالم ماورای طبیعت، او رو به حال خود بگذارید. تعلق پیدا کرد، بعضی جاها این تعلق وقتی میاد به حسب اون تینت‌های ویژه‌ای که پیدا میشه برای شخص، به شدت متعلق و به شدت دست کشیده از احکام خود. بعضی از ارواح این گونه است که به بدن تعلق میگیره، مثل که اصلا تعلق نگیره، به شدت اون جهت روحیش پاورجا، به شدت این جهت عدم تعلق در نسبت به ماده پاورجا. این دسته معمولا ازشون به عنوان اولیا، انبیا، اینا اصلا به شدت چیه؟ اصلا مثل که آمده تو دنیا، نیامده تو دنیا. بعضی از ارواح در تعلق، اینا که عرض میکنم همه تو بحثای سلوک گفتن، من یادم ما مصباح الانس که میخوندیم همین رو توضیح دادم توی بحث منازل صدقان، اون اولش که روح تعلق میگیره چجوری، انواع تعلقات، این که میگید بعضیا به جذبه میرسن، احتیاج به هیچ چی ندارن، این از این توضیحاتی که میدن، دلیلش چیه؟ این روح خداوندی آنقدر قویه و آمده در بدن، به گونه‌ای در بدن آمده که تعلقاتش به حد اقل میرسه، اون روح خداوندی که هست، یعنی اون فطرت، آثار خود رو خواهد داشت. لذا اصلا بعضی ها این که آمد به شدت جذب خداست، همین از اول اصلا جذب خداست، خدا میبینه، بعضی همون اول خدا میبینه، جذب خداست، اینجوری نده، این زیر سر چیه؟ بی‌تعلقی اون روح خداوندی که آمده در بدن. اون قلب که تشکیل شده، قلب از اول نورانیه، قلب از اول جهت الهی داره، قلب از اول جهت اون روح خداوندیش قویه، از اول ما ازش میگم به تبایع و تینت‌ها، تینت‌ها متفاوته. واضح است چطور؟ یعنی تینتی است وقتی میاد اینجا، خب اون نیات پدر، اون نیات مادر، اون غذایی که پدر مادر خوردن، اون چه که به اصطلاح حرفایی که پدر و مادر، هر چی که هست، همه اونها و اون چی که شرایطی که ایجاد میشه و اون انواع اوضاعی که میتونه کمک بکنه به تکون یک نطفه و یک جنین تبدیل میشه به روح خداوندی، اونجا هر چه میگذره زمینه‌های تعلق و عدم تعلق رو ایجاد میکنه. دقت میکنید؟ الان من میخوام به یه قاعده کلی برسم، هر چه تعلق روح خداوندی کمتر، آثار اون روح خداوندی پابرجاتر. آثار روح خداوندی چیه؟ الان این چارتایی که عرض کردید، فهم فطری تو این بحث ما، تو این بحث ما. فهم فطری، معرفت فطری، گرایش فطری و عقل حصولی فطری قوی تر. مثلا من بعضی ها دیدم میگن که این، یکی از این بچه ها میگفت من از کودکی تجرد رو میفهمیدم. ما الان بعضی ها داریم تا پیری هم که میزه تجرد دیم، میگفت از کودکی من میفهمیدم، بعضی از اینا میگفتم. اصلا واضح بود براش. این چی جوریه؟ خیال میکنید همین جوریه؟ این دلیل داره. دلیلش برمیگرده به اون نوع تعلق و عدم تعلق به بدن و این سو. من رو میگم بدن، منظورم فقط بدن نیست، تمام اون جوانبی که بدنی میشه و نفس اماره میشه همه توشه. دقت کنید، تعلق بدن و نفس اماره، نفس اماره هم گفتیم چیه؟ اون ارتباطی که پیدا و اون چیزایی که هست، توضیح دادم پارسال. تمام اون تعلقات نفس اماره هرچه بیشتره، او ایمانش کمتره و شاید به بیمانی هم بگش. و هرچه تعلق به این سو کم میشه، به نفس کم میشه، به حسب خودشه به اون سو بیشتر میشه. این جهاد چهارگانه درش موج میزنه. حالا کافر به خاطر تعلق زیادی که داره، تازه کی باید این معرفت شهودیش مثلا گل کنه؟ اون موقعی که زل، چی تعبیر آیه چی بود؟ اذا مسکم الظرف البحر، اینجوری باید باشه که ببینه هیچ، حتی تکه چوبی نیست که بهش تکیه کنه، اون موقع تازه میتونه، و الا نمیتونه. باز هستم چه از اینجوری. این قاعده اگه دست ما بیاد، با او رمز بحث ایمان به دست ما آمده، چرا؟ میل فطری داره به خدا، معرفت فطری داره به خدا، نمیدونم فهم فطری داره به خدا، عقلش هم خیلی خوب شکوفاست، عقل اصولیش همه اینا. این معیار اینه، این معیار رو داریم. حالا من انشالله باید فرداشون دیگه، الان وقت نیست، باید توضیح بدم یک به یک اینها این چی میشه و بعد تو روایات ما چقدر زیبا تک تک اینها گفته شد، خیلی عالی. حالا عرض میکنم، برمیگرده به معیار مقدار طهارت روح و کدورت روح، مقدار طهارت روح و کدورت روح. همین یعنی که عرض کردم، تعلق طهارت، از تعلق کدورت، همون تعلق، مقدار طهارت روح و مقدار کدورت روح، این معیار اصلیه برای بحث ایمان در جانبهای چارگانش. حالا تا برسیم و بگیم ببینیم چی کار باید بکنیم، چی باید بگیم و بعد چی کار باید کرد تو این زمینه، عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی میخوام بحث بعدی رو شروع کنم، میترسم که این وقت جور در نیاد دیگه، از آن نزدیک دیگه نیست. شهود هم حتی فل جمله من میتونم بگم، ببینید ما هر چیزی که پنهان بمانه ولی توش فهم روی میده به شکل حضوری، ما میگیم فهم فطری. مثلا عدم رو ما چیزی تعریف کردیم، میگفتیم عدم رو فهم شهودی داریم، فهم شهودی یعنی نمیبینیم ولی میدونیم هست، میفهمیم که هست، اینجوری نمیگفتیم، این هم چه حالتی داره. اینا رو عرض میکنم، من میدونم چرا میخوام، سرمایه های دین که دیگه، حالا ببینید چی جوری داره ازش استفاده ان شاء الله. گاهی وجدان رو جوری معنا میکنه مساوی فطرت، گاهی وجدان رو به شکل وجدان اخلاقی میگن، یک شعبه از فطرت. وجدان معنا عام که میگن یعنی فطرت، بعضی موقع بعضی معنا میاد، ولی به نظرم لفظ فطرت بهتر از وجدانه، چون وجدان ابهامهای خاص خودش رو داره، ولی فطرت همین توضیحاتی که عرض کردم پایه بحثای متن دینی ماست. میخواد بگید وجدان هیچ اشکال نداره، من میگم آقا وجدانی که مساوی فطرته، فعلا اگه وجدان رو یه جور معنا کنید که فقط تو بحثای اخلاقی مطرح بشه، نه، من تو بحثای معرفتی خدا و امثال اینا میخوام، اما تو زیبایی گرایی وجدان، تو زیبایی گرایی مطرح میکنه. خب پس میبینید یه کمی خواسته،
همین نفس لوامه میشه
کی؟
وجدان، نفس لوامه.
وجدان گاهی نفس لوامه است، گاهی لفظ لوامه نیست، اما خیلی که میفهمد بدون این که کار غلطی کرده باشم وجدان فطرت میشه، یه بخشی از فطرت معمول ما عنوان وجدان.
تو حالت استقرار انسان خدا رو میخونه، گاهی وقت شاید اینجوری نباشه، یعنی دنبال یکی هستی که اینو نجات بده.
نه، من میبینه امام صادق میفهمد، مگر تو
همه رو میخواید بگید اینجوری؟
آره، وقتش شد، آره، وقت استقرار جدی شد و احساس نکنه میتونه به چیزی چنگ بزنه.
میخوام بگم وقتی این از
نهایت
رو میخواهد که بجا، الان من عرض میخواهم شهود، شهود منظورم اینه، اون چون گرایشه، من عرض میکنم این شهود ببینید چجوریه. اگر من بدونم که مثلا میتونم به این تکیه بکنم، نه، هیچ کی احساس کنم تکیه گاه ندارم، میدونم ببینید دیگه بوت رو نگاه نمون کنم، تا اول بوت میگفت بوت به پیشش کنش، الان اسم بوت رو نمیبرم، میدونی از این بر نمیم اونجاست.
یعنی حتی از بچگی مفهوم خدا و اسم خدا و اینا رو هم نشنیده باشه،
نشنیده باشه، آره، مثلا نمیخواد بشه
اوکی کرد، مثلا افرادی مثل
دست بر قضا این عملی شده، هیچی نشنیدن دو عملا خدا دیدن. بعد
ویلیام جیمز یه حالتایی رو میاره تا همون تنوع تجربه که طرف داشت راه میرفته یا خدا رو میبینه،
بله،
این چه جوری میشه؟ اینا نه حالت استقرار داشتن نه موقع،
میگم دیگه مناسبت ها، مناسبت هایی که الان گفتم هر چقدر طهارت رو بیشتر میشه، ما حتی عوامل سوری ظاهری که گهگاهی میگن، از حتی روانگردان گاهی این آقایون میگن، اینا برخواش توضیح داره،
شاید نه اصلا اون طهارت رو نداشتن، آدم های معمولی بودن، کار خودشون رو میکردن، بعد
انصراف از این نشأه باید پیدا بشه و تعلق حذف بشه، تا تعلق حذف میشه اینا میتونه
این تعلق حذف شده،
حالا برخوش توضیح داره دیگه، تو توضیح الان که نباید توضیح بده
شما
واضح است
بهشنی،
حالا نه لزومی نداره اینجا، ولی در جای خود داره دیگه واضح، اینا یا توضیح دادم در جای خودش. آخه که نفس تعلق
مقدمات داره طرف باید تا مراحل کنه فلان، بعد این آقا داشته میرفته.
آره اینجوری که آره دیگه، اتفاقا مناسبت هاست، اینا مناسبت هاست. اصلا من گفتم کسی همون اول کودکی هیچی نخونده، هیچی نشنیده، هیچ حرف نزده، خدا دیده. این که دیگه
این یه چیزی بوده، اما چی بوده؟ تو وادی غرب بودن.
آقا غرب چیه؟ این آقا هیچ نبوده که.
نه من ایش اون رو مثال نمیزنم، من بیان حرفه که آقای جیمز درباره برخی
افراد میگم دیگه. آقا مگه خیال میکنم همه جا همینه؟ حالا این که باز جیمز گفته تو مسیحیان هن که اینه که دیده باشید، که من دارم عرض میکنم هیچی نباشه تو چینی که مثلا اصلا صحبت خدا نیست. مثلا
طبیعینش رو میخواستم ببینم چیه.
طبیعی عرضم همینه دیگه، مناسبت های ذاتی. مناسبت ذاتی چیه؟ به اصطلاح این جان تعلقش کمه، چه بدانه چه نداره، نمیفهمه چرا تعلق کمه، اصلا هیچی هم نمیدونه. بازه هست هیچی نمیدونه ولی تعلقش کمه. او نمیدونه چرا پدر مادر چی شد، شرایط. اصلا بعضی موقع شرایط و اوضاع آقایون رو بعضی جا گهگاه انبان میدن خاصیت، یعنی هیچ شرایط آماده نیست ولی بلخاصیه براش آماده. من معتقدم اینجوری نیست، اون هم باز یه مناسبت قوی تره، شدید تره، به یک لحاظ تمام رو محو میکنه. دقت میکنه بعضی دیگه انبان بلخاصیه دادن. بلخاصی میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا گفتن اون دمان همین آهن رو با اینا که وقتی خواستن دادن گفتن هیچ دلیلی نداری، پس اینو باید میگه خاصیت. خاصیت رو هر جایی که کشف نکردن و چیزی است که اصلا با شرایط جور در نمیاد میگن خاصیت. من معتقدم اینم باز شرایط داره، شرایط مخصوص خودش داره. گاهی یک چیزی است، یک چیزه، مثلا نیت مادر در یه شرایطی به یک شکلی تاثیرش این شد، هیچی هم نمیدونه چرا، ولی از بس قوی بود تمام رو محو کرد. دقت بکنید بس بعد
همون آقایون میگن که ما این حالت رو فقط یه بار احساس کردیم.
بله بله
باید
این حالا تکرار. نه نه نه، حالا اینی که میگه یه بار اومد باید نگاه کرد شرایط داره. من عرض کردم این آقا که میگفت من کوه رو دیدم اینجوری وضعیت رو دیدم، یه دفعه خدا رو دیدم، یا اون گفت من دارم دره غرق میشم، یکی میگفت من داشتم شب میرفتم ترسیدم بعد بس شدم، مثلا از این حرفایی که هست. نه یکی میگفت اصلا اینجوری چیه، خیلی خوشی دست داد، یک دفعه خوشی باعث شد. من با اینا گزارشم هر کدوم اینا عوامل تحریک کننده است و یک نوع مناسبت فی الجمله و باعثی میشه. گاهی مناسبت نیست، به خاطر این همین یک دفعه پرده کنار رفتنه، به خاطر همین چیزی که هست که شرایط تاثیر میذاره.
حالا معنی خوبی برای این بحث داریم
پیدا کردید؟ منم بدید.